اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفراء حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد و قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و ما رو از شهدا و مستشهدین رکاب حضرت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. یکی از مقامات مهمی که باید تلاش کنیم انشاءالله کسب کنیم این مقام رو، و البته اگر کسی بخواد به این مقام برسه امتحانهای سختی هم در راه او هست، تسلیم شدن نسبت به وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتشون هست که در قرآن در روایات معصومین علیهم السلام مکرر به او توصیه شده و تأکید شده و این طریق رسیدن به کمال در ایمان هست. اگر کمال در ایمان با معرفت الهی، با معرفت به نورانیت امام حاصل میشه که حالا انشاءالله روایت رو تقدیم میکنم، مؤمن کامل اون کسی است که حقیقتاً عارف به مقام امام هست، حقیقتاً امام رو در منزلت نورانیت خودش میشناسه. این تسلیم در معارف اهل بیت مقدمه رسیدن به کمال ایمان هست. انسان وقتی ایمان درش کامل میشود که تمرین کنه در تسلیم بودن به خدای متعال. حالا من چند تا روایت رو در این زمینه میخونم. یک بابیست در کتاب شریف کافی، باب فضل المسلمین، کسانی که تسلیم به ائمه هستن فضیلت هایی برشون ذکر شده. بعضی از روایات رو از این باب و از سایر مصادر روایی میخونم، خدمتتون ترجمه میکنم. انشاءالله آیه شریفهی که خوندم زیلش ترجمه بشه. روایت فوق العاده ایست. مرحوم مجلسی این روایت رو در بهار نقل کردن. یه بابی در بهار مرحوم مجلسی باز کردن و در اون باب عنوانش این هست که فضیلت هایی که مخالفین و دیگران از ائمه از در وصف ائمه نقل میکنن ولی در روایات ما نیامده. چون میدونید فضائلی که در کتب عامه برای ائمه نقل میشه بعضی مشترکه، در احادیث خود ما هم هست، اونها هم نقل کردن، بعضی از مختصات خودشون هست. به امام رضا عرض کرد که من این فضیلت هایی که عامه برای شما نقل میکنند و در معارف خود ما نیست، در روایات خود ما نیست، من این فضائل رو، ما این فضائل رو نقل کنیم یا نقل نکنیم، اخذ بکنیم، اینو جزء دین و اعتقاد خودمون قرار بدیم، فضیلت شما رو نقل میکنن. حضرت فرمودن که یبن ابی محمود، این راوی حدیث ابی محمود هست، ابراهیم ابن ابی محمود، حضرت بهش فرمودن که پدر من از آبایشون، از جدشون، از وجود مقدس رسول الله یک مطلبی رو نقل کردن. حضرت به اون من اسقا الی ناطقن فقط عبده، کسی که گوش دل بده به حرف گوینده ای و بپذیر حرف او رو، این به منزله عبادت اوست. بعد حضرت توضیح دادن اینو که یعنی چه، فرمودن فان کان الناطق عن الله عز وجل، اگر این سخنگوی خداست، حرف خدا رو میزند، انسان گوش بده بپذیره، فقط عبد الله، خدا رو عبادت کرده. اما و ان کان الناطق عن ابلیس، اگر زبان ابلیس حرف شیطان رو میزنه، این هم فقط عبد الابلیس، پس گوش به حرف یک گویندهی دادن، اسقاء کردن، پذیرفتن، یه موقع آدم یه حرفی به گوشش میرسه، یه موقع میپذیره، اینو به عنوان دین خودش، اعتقادات خودش قرار میده. حضرت فرمودن این به منزله عبادت، به منزله بندگی است. یکی از راه‌های بندگی خدای متعال اینه که انسان کلمات الهی رو بشنود و بپذیره، معتقد، این طریق بندگی است. کما اینکه اگر حرف شیطان و شیاطین رو، اونهایی که حرفشون حرف خدا نیست، انسان بپذیرن، هم عبادت شیطانه. لذا خیلی باید به این امر توجه داشت. این نکته رو بعضی دیدید میگن و توجه به معناش نمی کنن. به این آیه شریف قرآن که فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، فرمود به عباد خدا، به بندگان خدا بشارت بده. عباد الله کیا هستن که باید بهشون بشارت داد؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، استماع میکنن قولو ولی از بهترینش اتباع میکنن، نه دنبال قول بد نمیرن، دنبال قول خوب هم نمیرن، دنبال بهترین راه میرن. و یتبعون احسنه، حالا این روایت بعد معنا بشه، یکی از روایاتی که در همین باب تسلیم این آیه رو معنا میکنه انشاءالله خدمتتون بعد میخونم. این آیه معنای خاصی داره، ولی باید به این توجه داشت که این آیه مال عباد اللهه. عباد الله وقتی میشنوند تبعیت نمیکنن الا از احسن. ماها که شاغول نداریم، تراز نداریم، حرفو بتونیم تراز کنیم، ترازوی حق دستمون نیست، ما حق نداریم بشینیم هر حرفیو گوش کنیم. چون اگه این حرف حرف شیطانی بود، به دل ما نشست، این عبادت شیطانه. اینو من به خصوص به جوانهای عزیز حتما توصیه میکنم، صفحه ذهن و صفحه دلتون رو باز نکنید به روی حرف ها و حدیث ها به اسم اینکه آدم باید حرفا رو بشنوه انتخاب کنه. اینطوری نیست. یک اولیایی هستن، اونا منتخبن، اونا شما حرف اونا رو گوش کنید. یه شخصیتایی هستن، خدا قولشون رو تضمین کرده. ما ینطق عن الهوا، از روی نفسش حرف نمیزنه، حرف خودش نیست، حرف خدا رو میزنه. اون کسانی که حرف خدا رو میزنن با خیال راحت آدم میتونه به حرفشون گوش کنه. کیا هستن؟ معصومینن دیگه. غیر معصوم کسی حرف خدایی نمیزنه، مگر سخن معصوم رو نقل کنه. سخن معصوم هم با دقت و فقاهت و حساب و کتاب نقل کنه، اینا هم میشه آدم به حرفشون گوش بده. حالا به حرف مابقی گوش دادن، این آغاز لغزش انسانه. آدم خیال میکنه میتونه تراز کنه، خوب و بدش رو سوا کنه. بله، یه کسی بندگی کرده، به فرقان رسیده. این حالا اگه حرف هارم بشنبه مانعش نمیشه. حالا آیه رو بعدن میخونم، مثلا این آیه حرف دیگری میزنه، یه سخن دیگریست. و بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، اصلا معناش این نیست که آدم گوششو باز بذاره هر حرفی رو بشنوه بعد شروع کنه خوب و بد کردن، خوبش رو انتخاب کنه. ما اصلا حق نداریم هر حرفی رو بشنویم، کما اینکه حق نداریم به هر صحنه ای نگاه بکنیم، حق نداریم هر چیزی هم بشنویم. آقا من استدلال میکنم، مگه آدم میتونه؟ مگه توان ماست؟ شیطان اونقدر اقواگری میکنه که خیلی بزرگتر از ماها رو با خودش برده. توجه ما، حضرت هم اول توجه میدن. ببینید سوال یه بار دیگه بخونم. ابراهیم ابن ابی محمود میگه قلت للرضا علیه السلام، به امام رضا عرض کردم یا ابن رسول الله، ان عندنا اخبارا فی فضائل امیر المؤمنین و فضلکم. اخباری پیش ماست، فضیلت امیر المؤمنین، فضیلت شماست. و فضلکم اهل البیت و هی من روایت مخالفیکم. ولی مهم اینه راویش مخالف شماست، مخالفین در فضیلت شما روایتی نقل میکنن. یه قیدم داره، ولا نعرف و مثلها انکم. عرض کردم بعضی فضائلی که اونا میگن تو روایات اهل بیت هم از احتیاج نیست آدم از اونا بگیره، ولی یه فضیلتی رو نقل میکنن از اهل بیت نیست. اونا برای امیرالمومنین فضیلت نقل میکنن، ولی مثلش تو احادیث اهل بیت نیست. حضرت هشدار دادن، گفتن اینم از اونا نگیرید. اول توجه کنید که کسی که حرف میزنه یا از طرف نفسش به شیطان حرف میزنه یا از طرف خدا حرف میزنه. گوش کردن به حرف، پذیرفتن حرف، اینو جزء اعتقادات خود قرار دادن، این بندگی است. اگر حرف خدا رو میزنه این بندگی خداست، اگر حرف شیطان رو میزنه این بندگی شیطانه. این ضابطه کلی رو در ذهن مبارکتون باشه که خیلی وقتا آدم لازم نیست استدلال کنه که حرف طرف درسته یا غلطه. یه شاغول دیگه‌ای به ما دادن، یه تراز دیگه‌ای به ما دادن. گفتم ببینید از طرف خدا حرف میزنه یا از رو دلش حرف میزنه. خود محور تو حرفاش، هرچی به ذهن خودش درست میاد میگه یا حرف خدا رو میگه. خیلی معیار مهمی است. القاعاتی که تو جامعه میشه همیشه اینجوریه، القاعاتی که تو نفسم میشه همینطوره. ببینید گاهی اوقات از بیرون خبری نیست، تو درون انسان شروع میشه القاع شدن. آدم یه جا نشسته شروع میشه میبینی وسوسه هایی تو دلت میاد، گویه که داره با آدم حرف میزنه، شروع میکنه صحبت کردن. آقا این شروری که در عالم هست، نمیدونم زمین اینجوریه، آسمان اینجوریه، اینقدر مریضه. یعنی یه کسی داره آدم حرف میزنه. قبل از اینکه به حرفش گوش بدید ببینید این کیه داره حرف میزنه، یا سخنگوی شیطانه یا سخنگوی خداست. علامتش هم اینه، حالا بگذاریم این محل بحث منی. اگه دیدید نورانیتون میکنه بدون طرف خداست، اگر دیدید داره تیره میکنه آدم رو، آدم رو با خدا دعوا میاندازه بدون طرف شیطان. در یه روایت می دیدم حضرت فرمودن وقتی القاعات شیطان میاد با لعنش کنید، ازش تبری بجویید، اینجوری باش مقابله کنید، مسلح بشید به ذکر، به لعن، به توجه به خدای متعال، تا نتونه در شما القا کنه حرف خودشو. اگه حرفشو القا کرد تو دل شما نشست، دیگه خیلی مشکل نجات ازش. امام رضا علیه السلام به این ابراهیم ابن ابی محمود که به حضرت عرض کرد آقا من حدیثه در فضیلت امیرالمؤمنین، در فضیلت شما اهل بیت، ولی متفردن، از کلمات شما من مثلش رو نشنیدم، بگیریم ازشون اعتقاد پیدا کنیم، افندین و بها جز دین خودمون قرار بدیم. حضرت یه قاعده کلی فرمودن جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که کسی گوش بده به حرف یک گوینده ای و بپذیر او رو، این در واقع داره عبادت میکنه، حالا یا عبادت شیطانه یا عبادت خداست. لذا عنایت کنید که از عبادت های بسیار مهم اینه. معارف اهل بیت رو بخونید، استماع کنید، اعتقاد پیدا کنید، این جزء عبادت خداست، بهترین نوع عبادت هم هست. بعد حضرت فرمودن که امام رضا فرمودن ابن ابی محمود مخالفین ما دو سه دسته حدیث وضع کردن، دشمنان ما دو دسته در فضیلت ما مجعل اوناست، یکی هم در مذمت مخالفین ما. در فضیلت ما اینجوری جعل کردن، بعضی از فضائلی که برای ما میگن متفردن قلوه، ما رو در حد خدایی توصیف میکنن بدون اینکه شما رو متهم کنن به قلوب. حالا نمونه داره تو روایت، من نمیخوام الان بخونم. یه دسته از فضیلتی که در فضل ما نقل میکنن اینه که ما رو پایین میارن، کوچیکمون میکنن. فضیلت میگه، ولی این فضیلتی که میگه دون شأن ماست. شما اگه معتقد شدید امامتون رو کوچک میبینید، امیرالمومنین میشه یه عالم، یه پهلوان، یه مجاهد، خوبی که همه هستن، یه بزرگواری. حضرت زهرا سلام الله علیها رو مدح میکرد، آیشون اینقدر تلاوت قرآن میکردن، همسرداری میکردن، گفتن میگه مادر بزرگ منم میکرد، این که مدح حضرت زهرا نیست که، شوهردار بود، شوهر دوست بود. خب مادر بزرگ ما، همه مادر بزرگان ما اینجوری بود، 7-8 تا ختم قرآن تو ماه میکرد. این که فضیلت حضرت زهرا نیست. یه دسته از فضائلی که نقل میکنن از این جنسه. فضیلت میگه که تنقیص کنه، پایین بیاره. اگر شما از اونا گرفتید معتقد شدید منحرف میشید. اما در باب مخالفین ما هم به اسم مسالبو میگن، لعن میکنن، بدزبانی میکنن تا دهان دیگران رو باز کنن نسبت به ائمه شما. حضرت فرمود اینم حواستون باشه، خدای متعال فرموده که لا تسبوا الذین یدعون من دون الله، اونایی که غیر خدا اونا عبادت میکنن بتای اونا رو سب نکنید، ناسزا نگید، اونا هم به خدای شما ناسزا میگن، اتفاق بدی میفته. برای اینکه دهن دیگران رو باز کنن نسبت به اولیا و معصوم ما اینجوری، البته اونی که از سب نکنید، اینکه انسان بحث بکنه متائن اونها رو، اون به اصطلاح کجروی هایی که بوده با ادله علمی بحث کنه به روش مرحوم علامه امینی، این هیچ اشکالی نداره، این منع نشده، این کار باید دادم انجام بده. حالا نمیخوام اون بحث اون دیگه دقیقه ازش بگذرم. بعد فهمود یه جمله، این جمله مقصود منه، فهمود یبن ابی محمود ازا اخذن ناس یمینن و شمالن، وقتی مردم این طرف و اون طرف میرن گوش به هر حرفی میدن. حالا من دیگه نمیخوام مصادیقشو بگم، فلان کس مثلا فیلسوف یونانه، اون یکی فیلسوف غربه است، اون یکی یه مش آدم ملحد اسمشون گذاشتن فیلسوف، میخواد حقایق رو از اونا بگیره. نظرتون بود مردم این بر اومر رفتن، شما نرید. فالزم طریقتنا، ملازم ما باش، از ما جدا نشو، دیگران میرن ان طرف برن، شما ملازم طریق ما باش. چرا؟ چون من لزمنا لزمنا، اگه شما همراه ما بودید ما هم همراه شما هستیم. وقت میدونید همراهی ما با امام برای امام خاصیتی نداره، ولی همراهی امام با ما سراسر برای ما نفع دیگه. و من فارغنا فارغنا، کسی از ما جدا شد ما ازش جدا میشه. این طور نیست ما کسی رو مجبور کنیم با ما باشه، دستشو از دست ما در آورد جدا شد، ما همراهمون رو جدا میکنیم. خیلی هشدار سنگینیست. بعد یه جمله ی حضرت فرمودن، خیلی تعبیر عجیبیه، فرمودن ان ادنا ما یخرج الرجل من الایمان، کمترین چیزی که آدم رو از ایمان بیرون میبره دیگه مؤمن نیست چیه؟ ان یقول للحصات هذه نبات، نسبت به یک ریگ قضاوت ناغلط کنه. یه ریگ که تو جوب داره آب روش رد میشه، ریگ تو بیابان افتاده، اگر معتقد شدی که این یک بذر شکوفا میشه، نواتون یک حبه است، یک هسته، یک درختی است میرویه، اینو معتقد شدی، اینو به عنوان دین خودت پذیرفتی، انقدر جابجا کردی، این آدم از ایمان خارج میکنه. ادنا ما یخرج الرجل من الایمان ان یقول للحصات هذه نبات، انقدر جابجا کنه فضیلت ها رو، یه ریگ رو براش یه فضیلت بی خودی بگه، ریگ هسته نیست، استعداد شکوفایی و گیاه شدن نداره، بگه نه این یه بذر گیاهیه، بعدم ثم یدینو بذالک، اینو جز دین خودش قرار بده، و یبرع من خالفه، کسی هم با این مخالفت کرد ازش فاصله بگیره. حالا ببینید چقدر کار سخته، رجوع به امیرالمومنین الان میخواد یه داوری کنه از دیگران بگیره حرف رو، رجوع به دین خدا میخواد داوری کنه به سراغ دیگران، فهمون اگه در باید یک ریگ انقدر نابجا حرف بزنید، بگید حاضه این نواتون، این یه هسته خرماست، این استعداد داره، بی خودی بسش کنید، بعدم اینو جز دین خودتون قرار بدید، مرزبندی کنید، از کسانی که با شما همراه نیستن تبری بشید. این روزا میبینید دیگه دینداری مفت شده، هر کسی به اسم عالم دین و فیلسوف و دهنش رو وام میکنه، ما هم معتقد میشیم. همون اینقدر راجع به یه ریک شما یه داوری غلط بکنید، بعد اینو جز دین خودتون قرار بدید، این شما رو از ایمان بیرون میکنه. همون ابن ابی محمود، احفظ ما حدست و کبه، اینی که گفتم خوب بفهم، برای خودت حفظش کن، فقط جمعت لک فیه خیر الدنیا والآخره، تمام خیر دنیا و آخرت رو من برات جمع کردم تو همین یک کلمه. تو این حدیث عرض کردم حضرت چند تا کلید کلی به ما دادن، یکی اینه خیال نکنیم گوش و خدای متعال برای این داده باز کنیم هر حرفی بشنویم، همون وقتی گوش دادی داری بندگی میکنی، خود گوش دادن، استماع کردن یا بندگی خداست و بندگی شیطان. بعدم فرمود که اگر شما نسبت به یک امری اعتقاد خلاف پیدا کنید، اون جز دین خودتون، راجع به یه آدمی، راجع به یه ریگی، جزء گیاهی، اینو جزء دین خودتون قرار، اینقدر جابجا کنید مطلب رو جزء دین خودتون قرار بدید، از ایمان خارج میشید. قاعده کلیش هم میمینه ازا اخزن ناس، نتیجه این دوتا حرف چیه؟ ازا اخزن ناس یمینن و شمالن فالزم طریقتن، مردم این طرف اون طرف میرن، به هر کی گوش میدن، از هر کی میگیرن، شما از ما جدا نشید، شما حرفتون از ما بگیرید، دینتون از ما بگیرید. فالزم طریقتنا من لزمنا فانه من لزمنا لزمنا و من فارغنا فارغنا. نقطه مقابل این که آدم در داوری های خودش، در اعتقادات خودش بره سراغ دیگران، از دیگران بگیره، اینم جزء دین و اعتقادات دینی خودش قرار بده. خیلی وقتا آدم یه حرفایی رو میشنوه جزء دین خودش قرار نمیده، حرفی میزنن دیگه، ولی اگه اینو جزء دین قرار دادید، حضرت فرمود از دایره ایمان بیرون میرید. نقطه مقابل این که آدم از ایمان بیرون میکنه، آدم اگر درباره یک امر کوچکی اعتقادی پیدا کنه که خلافه، از امام نگرفته، از دیگران آمده، جا به جا پیدا اعتقاد پیدا کنه، صف بندی کنه، بگه کسی اینو قبول داره جز همراهان منه، قبول نداره من قبولش نه، اینجوری جز دین قرار بده، این رو از دایره ایمان بیرون میکنه. نقطه مقابلش این حدیث نورانی است که عرض کردم در باب فضل المسلمین، این حدیث دوم در کتاب شریف کافی است، از امام صادق علیه السلام نقل کرده، حضرت فرمودن سمعته یقول، خیلی اینم از روایت های فوق العاده است، از امام صادق شنیدم که حضرت فرمود من سره ان یستکمل الایمان کله، اگر کسی خوشحال میشه، دوست میداره که تمام مقامات ایمان رو به دست بیاره، ایمان به تمامه در اون محقق شود، ایمانش کامل بشود،
فلیقل، باید حرفش این باشه، اعتقادش این باشد. این قول اینجا به معنی قول زبانی فقط نیست، اعتقادش این باشد. فلیقل القول منی فی جمیع الاشیاء، در باب هر چیزی، قول آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. ترازوی خودشو امام صادق قرار بده، ترازوشو امیرالمومنین قرار بده، ترازوشو امام زمان قرار بده، بگه هر چی رو در هر موضوعی اونا گفتن من قبول دارم، هر چی بگن. که حالا الان عرض میکنم این چی میشه. فی ما اثر رو و ما آلنو، چه فرمودن چه نگفته باشن جز اسرارشون باشه، اسراریست که هنوز علنی نشده، چه علنی کرده باشن قول خودشونو چه یه جایی نگفتن جز اسراره. من معتقدم هر چی اونا گفتن راجع به هر موضوعی، یعنی شاغولم رو امام قرار میدم، ما یه معتقداتی پیدا میکنیم ولی اعتقاد واقعیمونه اونی که امام صادق، همونو من قبول دارم. بلغنی انهم فی ما بلغنی انهم و فی ما لم یبلغنی، چه اون مطالبی که از امام به من رسیده چه نرسیده، رسیده باشد یا نرسیده باشد، اعلان کرده باشن. ببینید یه موقع مطالب جز اسرار نگفتن، من هر چی اونا تو سرشون قبول دارن منم قبول دارم. یه موقع اعلان کردن به من نرسیده، رسیده باشد یا نرسیده باشد، این نقطه مقابل اون حرفه که آدم از پیش خودش یا از نزد دیگران یه حرفی رو بگیره در باب دین خدا به اون معتقد بشه، ولو به این اندازه که بگه این ریگ هسته گیاه هست، حبه گیاه دانه هست، اینقدر کوچکی باشه این آدم از ایمان خارج میکنه. نقطه مقابل استکمال ایمان به این حاصل میشه که انسان در جمیع اشیا به حدی تسلیم امام باشه، بگه من اصلا از خودم حرفی ندارم. اونجایی که حرف امام به من رسیده که رسیده، اعتقاد به همین پیدا مون. اونجایی هم که نرسیده من هر چی اونا میگن قائلم. اینو توجه داشت در داوری نسبت به اشخاص، جریانها، هر چی. آدم به یه حجتی میرسه. اگر حجت از ناحیه امامه، آدم میگه خب بالاخره از ناحیه امام رسیده به من، از دستگاه حق رسیده. اونجا هم باز آدم باید معتقد ممکنه من اینجای خطا کنم، و اگر خطا میکنم من اونی که امام صادق قبول داره قبول دارم. آدم میره کتاب علمی میخونه، حالا داوری های سیاسی است، علمی است، جاهای دیگه قضاوت های دیگره، بعضی جاهاش خیلی کار سخت میشه، بگه هر چی اونا میگن من قبول دارم، خیلی کار سخت. آدم تا میگفت متاره آدم گرو نرفته حرف زیاد میزنه، وقتی دنیای آدم گرو رفت اون وقت میبینی آدم میتونه بگه حرف من حرف امام صادق یا نه. یه چیزی در باب خود آدم بگن آدم میتونه قبول. فرمود اگر کسی به اینجا رسید واقعا در هر موضوعی اعتقادش اونیست که اهل بیت فرمودن، اونا رو شاغول و تراز قرار میده، ولو بهش نرسیده باشه حرف، میگه من نمیدونم تو این موضوع حرف امام، هر چی امام صادق فرمود. میدونید این یعنی چه؟ این همون مقامی است که در آیه قرآن فرموده، فرموده پیغمبر ما اینا مؤمن نمیشن، این آیه‌ای که خوندم، تا اینکه تو رو قاضی قرار بدن در مشاجراتشون، اونجایی که حق و باطل قاطی میشه. چون میدونید نفس آدم تو داوری ها معمولا حق و طرف خودش میکشه، تو مشاجرات تو رو حکم قرار بدن، بعدم هر چه تو حکم کردی بپذیرند، بعدم در دلشون هم احساس دلتنگی نکنن. حالا شأن نزول این آیه شریفه رو اینجوری گفتن، یه کسی با زبیر که پسرعمه حضرت بودن دیگه اختلافی داشت، اختلاف هم اختلاف مهمی نبود، زمینی
داشتن مجاور زمین زبیر، آبی که می آمد مد ورودی آب از زمین زبیر بود، او اول آبو بر می داشت بعد آب به زمین بعدی می رسید. حالا اینجوری یادمه مناظر آوردن پیش حضرت، حضرت هم درسته دیگه، خب اول حق اوس حق آبه او اوله بعد هم. این رفت بیرون گفت پیغمبر خدا به نفع قوم خویشش حکم کرد. نهاد میکنید این پیغمبری که خدای متعال میفهمد هر چی میگه حرفش حرف منه، دستش دست منه، کارش کار منه، هیچی از خودش نداره این پیامبر، سر منافعش انسان علیاذ بالله تردید کنه نسبت به این پیامبر، بعد رو متهم کنه. نهاد میکنید کار به جای باریک که میکشه خیلی سخت میشه. تعلقات انسان وقتی وسط آمد آدم نمیتونه داوری حضرت رو بپذیره. این حدیث رو من مکرر تقدیم کردم، حدیثم در کافی است. حضرت فرمودن که در جنگ حنین وقتی مسلمان ها غنیمت فراوان به دست آوردن که بلا فاصله بعد جنگ بعد فتح مکه است، به فاصله یکی دو ماه مکه فتح شد، همه به ظاهر همه اهل مکه ایمان آوردن، منافقین هم به ظاهر مثل ابو سفیان و قومش و سران قریش هم ایمان آوردن. بعد جنگ حنین اتفاق افتاد، جنگ طائف. خب تو این جنگ 2000 نفر از همین تازه مسلمون ها به سرکردگی ظاهرا ابو سفیان هم شرکت کردن. فتح فوق‌العاده‌ای شد، سرزمین از کنم ثروتمندی بود، غنایم فراوانی به دست مسلمان ها رسید. تا حالا یه همچین غنایم گیر مسلمان ها نیامده بود. حضرت غنایم رو تقسیم کردن، بیشتر غنیمت های جنگی رو دادن به تازه مسلمان ها، به قریش، به ابو سفیان و پیروانش، حتی یادم 100 تا شتر به ابو سفیان دادن. حالا خیلی عجیبه این تقسیم. انصاری که پیامبر رو دعوت کرده بودن مدینه تو جنگ بدر و احد و خندق و خیبر و اینا کنار حضرت بودن بهشون برخورد. آمدن پیش سعد ابن عباده که رئیسشون بود، گفتن به حضرت بگید اگه این حکم خداست ما قبول داریم، ولی اگر حکم شماست ما قبول نداریم. چه نوع تقسیم کردنه؟ حالا به تعبیر من ما تا حالا کنار شما بودیم، همین که قمخیشاتون اومدن تو اولین جنگ همه غنامه دادید به قمخیشاتون، چون قریش یه قومیتی حضرت از قریش زندگی یه نسبت فامیلی داشت. این داوریشون نسبت به حضرت. با سعد ابن عباده آمدن محضر حضرت، گفت من حرف من این نیست، این مردم اینا اینو میگن. حضرت فرمودن که حرف شما حرف بزرگتونه. تعارف کردن اول، بعد گفتن بله حرف ما همین. امام صادق فرمود فحط الله نوره. این داوری نسبت به نبی اکرم، این تمرد نسبت، هنوزم درگیر نشدن با حضرت ها، آخر کارم درگیر نشدن با حضرت، قبول کردن حرف حضرت. ولی همین که انسان در دل خودش نسبت به پیغمبر خدا اینطوری داوری کنه، حالا حضرت یه تقسیم غنایم کردن، گیرم ما هم تو این غنایم سهم داشتیم، سهم ما رو دادن به قریش، درسته؟ اولا اینکه غنایم حقیقتا ملک امامه، این حرفا نیست که. آمد محضر امام صادق گفت آقا من قواسی کردم، رفتم یه درآمد خوبی پیدا کردم، سهم شما یه پنجم شما رو آوردم بهتون بدم، 80,000 دینارم بود، یادم نیست یاد دارم، پول زیادی بود. حضرت بهش فرمودن سهم ما اینقدر، همش ملک ماست، ولی بعد فرمودن همش هم بخشیدم، به پنجمش هم بردا برو، ولی بدا اینجوری تقسیم نکن. نهاد میکنید این تقسیم تقسیم درستی نیست، همه چی ملک امامه، حالا عالم ملک نبی اکرمه. حالا یه روایت مفصلی داریم که کل الارض ملک امامه، تمام ارض ملک امامه. حالا پیغمبر خدا گیرم ملک شماست، قناعه تقسیم کرده، درسته؟ این سوء زنده به نبی اکرم فرمود فحط الله نورهم، تمام نور ایمانشون حد شد از بینم. حالا اگه تسلیم می شدن، دل خودشون هم تسلیم میکردن، نه در عمل، سعی میکردن تو دلم بگن آه پیغمبر خدا معیاره دیگه، ترازوه، میرسیدن به کمال ایمان. یه طرف این انسان تسلیم بشه، عرض کردم تا امتحان پیش نیومده کار سختی نیست، وقتی امتحان پیش میاد کار سخت میشه. کار که سخت شد جا تنازع انسان با حضرت شروع میشه. تو این موارد اگر انسان شاغول خودش رو ترازوش رو امام قرار داد موفق بیرون میاد، ولی اگر برای خودش ترازویی داره ترازو رو میذاره وسط، کار نبی اکرم رو با ترازو خودش میسنجه، اگه درست بود قبول نمیکنه، درست نبود قبول. این اول سقوط آدمه، کفر از اینجا شروع میشه، خروج از ایمان از اینجا شروع میشه. انسان اگه خودش رو وسط کشید کنار حضرت در عرض حضرت، همین که خودت رو مطرح کنی همونجاست که شیطان میاد وسط. شیطان یک وقت نمیتونه به انسان دست پیدا کنه، اونجایی که دنبال حضرت باشه، دنبال نبی اکرم، دنبال امیرالمومنین، دنبال امام زمان باشه، پیرو اونها شدی خودت رو کنار گذاشتی دستش به شما نمیرسه. معنی ولایت علی ابن ابی طالب اسنی همین. ولی کمترین حدی خودت رو مطرح کردی همون جاست که شیطان سرمایه گذاری میکنه. باز من یکم اینو باز بکنم، وقتم گذشت، عرضم همین. ببینید ما دائم ترازو داریم، دائما هم داریم ترازو، انقدر این ترازو ما پیچیده عمل میکنه، گاهی هزارها و صدها هزار محاسبه رو تو یه لحظه میکنه، خودم هم متوجه نمیشیم چی کار داره میکنه. یه لقمه میخواید بذارید تو دهانتون، میارید تا دم دهانتون برمیگردید میگه حرامه، شبهه ناکه، درسته؟ ترازوی شما میگه نه نخور، شبهه ناک نخور. یه خوردم با نفستون مبارزه میکنید، نه میاندازید دور، میگید شبهه ناکه، فرمودن نخور نمیخورم دیگه، لازم نیست حرام باشه، مشتبه من مشتبه نمیخورم. این ترازو آدمه. حرف میخواید بزنید مزمزه میکنید، بگید نه معلوم نیست خدا راضی باشه، نمیگید، این ترازوه. یه موقع آدم با نفس خودش تراز میکنه، میگه بذار بزنم فلانی زمین، هرچی دهنم اومد میگم، کاری هم ندارم که خدا میپسنده یا نه، ترازو میشم خودم. ترازوی انسان باید امام باشه. حالا ترازو تو کارها گاهی آسونتره، اونجا هم سخته ها، ولی وقتی میرسه به محاسبات دقیق، من نشستم یه کتاب علمی نوشتم 50 سال روش کار کردم، فرض میگم عرضه میکنم به امام صادق، میگه این 50,000 سال بینداز تو چاه، خدا حفظ کند یه مرجع بزرگ از مراجع فعلی، یه موقعی با ایشون قدم میذارم میرفتم در محضرشون منزلشون از نماز، یه کتابی رو اول گوشن زیر قباشون که من نبینم که این کتابو کی نوشته، پدرشون هم از علمای بزرگ بودن، فهموندن پدر ما یه چاهی تو خونه داشت، بعضی کتابا رو میداخت تو چاه، یعنی میخواست بگه این کتابی که دست من از همون جنسه. حالا کتابم من فهمیدم چه کتابیه، کتاب علمی بوده، کسی زحمت کشیده بود، فقهی هم بود. یه موقع آدم یه کتابی می‌نویسه 30 سال عمرشو پاش گذاشت، ازت میگه بده بنداز تو چاه میندازی، یا میگه این عقل من اینو میگه، خیلی سخته. تمام ایمان همینه که تسلیم باشی، اراده خودت رو بسپری. چه به من رسیده چه نرسیده، چه سر چه علنه، القول منی ما قال، القول منی فی جمیع الاشیا قول آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. اگه انسان بتونه اینقدر پا رو نفسش بذاره، رو خودش بگذاره، این یک چیز میخواد، پا رو خود گذاشتن. هیچ کجا خود آدم نباید ترازو بشه، هیچ کجا، همه جا ترازو باید اونا باشن. اگه ترازو انسان خودش شد دعواش میشه، میذاره تو کفه ترازو خودش. ذیل همین آیه‌ای که خوندم فلا ورب کلامون، حضرت فرمود کمال ایمان به این نیست که فقط نماز بخونید، روزه بگیرید، خمس بدید، حج به جا بیارید، اونم حجای قدیم، یک سال بعد زندگیشو رها میکرد میرفت حج،
به سختی مال حلال در بیاری، خمسشو بدی، زکاتشو بدی، اول وقت نماز، فهمود این کمال ایمان نیست. کمال ایمان اینه حضرت رو داور قرار بدی، هرچی گفت تو دلت هم احساس دلتنگی نکن. اگه انسان ترازوشو تونست حضرت قرار بده تو امور مهم، این میشه به رشد ایمان. این آغاز ظهور نورانیت امام در قلب انسانه، این مقدمه معرفت امام به نورانیته. اگر تسلیم امیرالمومنین شدی، به اندازه‌ای که تسلیم میشی شمایل حقیقی حضرت رو میبینی. حضرت کلمه نوره، نور الله فی ظلمات الارض. حضرت چراغ هدایت، هدایی است که تو عالم خدا قرار داره. حضرت وجه الله، باب الله، سبیل الله، جنب الله، ید الله، اذن الله الواعی است. اینا تعاریفی است که قرآن از حضرت کرده. اگر خود تو گذاشتی زمین، آرام آرام مقامات حضرت آشکار میشه، میرسی به جایی که حضرت رو در سیمای حقیقی خودش، در حقیقت نورانیتش مشاهده میکنی، حقیقت نور حضرت وارد قلب انسان میشه. این میشه کمال ایمان. لا یکمل ایمان المؤمن حتی یعرفنی به نورانی. حالا اینو بعد عرض میکنه. اگر جامعه ای، جمعی در همه امورشون خودشون رو سپردند، این جامعه نورانی به نور امام میشه، میشه جامعه موحدین. ولی اگر خودشون رو وسط کشیدن، امیرالمومنین کنار میره. من فارغنا فارغنا. این جمله ای که حضرت زهرا، حالا شاید این روایت موقعی تقدیم کنم، حضرت زهرا به محمود ابن لبید فرمودن، محمود ابن لبید میگه حضرت گریه میکردن بعد رحلت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. من کنار احد دیگه کم کم رفته بودن احد، میدونید داستانش. یه روز رفتم محضر حضرت، گفتم چرا شما اینقدر گریه میکنید؟ آخه شما این شخصیت با عظمت. حضرت فرمودن نمیدونی محمود ابن لبید چی کار کردن اینا. توضیح دادن حضرت یه کار خطای کوچیکی نکردن، مسیر رو به هم زدن. حالا توضیحاتی حضرت دارن. بعد میگه به حضرت عرض کردم شما خودتون چیزی در باب امیر فرمون، مگه قدیر یادتون رفته؟ گفتم آقا میخوام بیبی میخوام از خودتون بشنوم. بعد یه حدیثی رو در فضیلت امیرالمومنین نقل کردن که این دیگه مستقیم حضرت نقل میکنن. بعد فرمودن که پدرم فرمود مثل علیین یا مثل الامام مثل الکعبه، تو تا ولا تعتی. امام مثل کعبه است، باید بری دور کعبه طواف کنی، امام که نباید بیاد دور شما. این حالا شاید معناش این باشه، معناش همین باشه. من لزمنا معناش لزم. شما بیاید به طرف ما، ما بیاید طرف از ما. جدا بشید جدا شد، ما اصراری نداریم. لا اکراه فی الدین، یعنی دین یعنی امیرالمومنین، دین یعنی ولایت حضرت. ولایتو که زوری به کسی نمیدن. ما باید تسلیم بشیم، بریم به سمت امام، خودمونو بسپاریم. امام قوای ما رو نورانی میکنه. جامعه ای اگه رفتن دور امام جمع شدن، همه معیشتشون میشه نور. اصل ظهور همینه دیگه. اشرقت الارض به نور ربها، زمین با نور امام روشن میشه، عالم یه عالم دیگه ای میشه. داستان سقیفه همین یک کلمه است، همین امتحانه. مسلمانایی که سالها جنگیدن، شمشیرشون ماها و چندین سال رو دوششونه، آسایش خودشونو کنار گذاشتن، این مسلمونای بدر و احد دیده، خیبر و خندق دیده، احزاب و حنین دیده، این مسلمونها وقتی پای این امتحان افتاد، تسلیم میشید یا نمیشید؟ ترازوتون نبی اکرمه یا خودتون؟ تو این امتحان همه زمین خوردن. ارتد در ناس الا سلاس او اربع. این داستان سقیفه است.
امتحان خیلی سخته. حتی در یه روایتی میدونید عمار خیلی شخص با عظمتی است، خیلی 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 بزرگه، از شهدای صفینه و بزرگ بزرگ، خیلی مدهای بزرگی. حضرت میگه آقا فرمودن مردم مرتد شدن الا چند نفر، سلمان و ابوذر و مقداد و گفتم آقا عمار، فرمود عمار خیلی بزرگ شهیده چنین، ولی مثل اینا نیست. تو اون صحنه های سخت، در اون صحنه های سخت تسلیم شدن، از امام جلو نیفتادن، عقب نیفتادن، عجله نکردن، شتاب نکردن، خیلی کار سختیه. من لزمنا لزمنا من فارغنا، جامعه ای اگه از امام جدا شد امام هم فاصله میگیره از اون جامعه، میشه همین که میبینید یه امت تاریخی فی ضلال مبین، کمرایی آشکار، امیرالمومنین رها کردی من ذل من فارغ کن. این امتحان همیشه هست. حالا انشاءالله بعضی روایات رو شاید تقدیم کنم، همین قدر امشب بس، خیلی وقت گرفتم، عذرخواهی میکنم. این که یه امتی بخواد امام رو درک بکنه، شک در امام نکنه، حضرت حالا میخونم حدیث رو، در یه حدیث فرمودن تسلیم یعنی اخبات. و ما یه دوستی داریم از اصحاب شما، هر چی میگیم امام صادق فرمود میگه تسلیم، هم ما بهش میگیم کلیب تسلیم، بهش لقب دادیم، حضرت دعاش کردن. بعد فرمودن میدونید تسلیم چیه؟ اخبات. اخبات یعنی اعتماد به امام کردن، انکسار در مقابل امام، خشوع همراه با اعتماد و اطمینان. خیلی سخت آدم تو صحنه های سخت خضوع کنه، مطمئن باشه، آرام باشه کنار امامش، هر کجا بردش خیلی سخت. در مقابل حجتی که برش تمام میشه آرام باشه. رسیدن به این طمأنینه و آرامش، به این اخبات، به این تسلیم که حالا انشاءالله عرض میکنم مقدمه نورانیته، انسانو به کمال ایمان و معرفت میرسونه. این یک ابتلاعات عظیم میخواد. اگر ما واگذار میشدیم که امتحانات ولایت رو خودمون پشت سر بگذاریم، فکر میکنم یه معلوم نیست کسی میمونتش یا نمیمون. حضرت زهرا سلام الله علیها بار تحمل ولایت رو برداشتند که کار بر ما هموار بشه، ما بتونیم با امیرالمومنین راه بریم. شفاعت یعنی این، یعنی مصیبت رو حضرت تحمل میکند که ما بتونیم تسلیم امیرالمومنین بشیم. اگر ما الان الحمدلله تسلیم امیرالمومنینیم، هممون قبول داریم حضرت رو، این همینطوری که حاصل نشده، حضرت زهرا سلام الله علیها بار این مصیبت رو برداشتن. بلای حضرت برای این بوده که مسیر همراهی با امیرالمومنین رو آسان کنه بر ما. الا با امیرالمومنین رفتن، سلمانم به گرد امیرالمومنین نمیسته، مگه میشه با حضرت راه بری؟ حضرت برای این که صدیقه طاهر سلام الله علیها، برای این که ما بتونیم با امیرالمومنین راه بریم، آمدن تو عالم دنیا. این بلایی که تحمل کردن برای این بوده که ما بتونیم راه بریم با حضرت تو عالم، بتونیم دستمون رو تو دست، بتونیم تسلیم باشیم. تسلیم امام بودن خیلی کار سخت، خیلی، اصلا نمیشه بگی چقدر سخت. نفسمون، عقلمون، داراییامون رو میذاریم وسط، از امام جدا میشیم. راه رسیدن به امیرالمومنین و مقام تسلیم اینه که دامن حضرت زهرا رو بگیرید، این رشته چادر حضرت رو بگیرید، رها نکنید تا این نفس ما رو تسلیم به امیرالمومنین کنه، بسپرنش به امیرالمومنین، وصلش کنن به امیرالمومنین. ان تلهقنا به تصدیقنا لهما، پاک کنن نفس ما رو، لنبشر انفسنا و انا قد طهرنا به ولایتک، ما با ماء طهور ولایت حضرت زهرا شستشو بشیم برسیم به امام، برسیم به حقیقت طهارت که امیرالمومنین. یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. اونایی که در نبرد با نفس و شیطان خسته شدن کجا نشستن؟ یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. اونقدر بزرگواره برای اینکه دست ما رو بگیره پاک کنه به امیرالمؤمنین، به نبی اکرم، به خدا برساند، چه مصیبت هایی که تحمل کرده. شنیده اید وقتی حضرت در صحنه محشر حاضر میشن، با جلالت و شکوه حضرت وارد محشر میشن و متسوار بر ناقه است، مرکبی است، 70,000 ملک از پیش رو، جانب راست، جانب چپ، پشت سر حضرت رو احاطه کردن. زمام ناقه در دست ملک مقرب خداست. ندا میرسد یا اهل المحشر غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمه بنت رسول الله. سرها رو به زیر بیاندازید، چشما رو فرو بخوابانید تا دختر رسول خدا از محشر عبور کنن. فرمود هیچ پیغمبری، هیچ شهیدی نیست الا اینکه اونجا باید چشمها رو فرو بخواباند. وارد محشر می شود، به خدا عرضه می دارد خدایا می خوام حسینم رو اونچنان که به شهادت رسیده ببینم. میدونید چقدر گذشته؟ عاشورا، ظهور، رجعت، این صحنه قیامته. رمود سید و شهدا با همون کیفیت بدن بی سر در محشر ظاهر میشه. تعبیر روایت این مصیبت حضرت اون موقع آشکار میشه. وقتی بناست رحمت الهی، رحمت واسعه الهی بابش باز بشه، واسطه شفاعت حضرت زهرا اینه. قوقا می شود در صحنه محشر، اون وقت شروع می کند شفاعت کردن. محمود اونقدر شفاعت می کند که همه اهل محشر آرزو می کنن ای کاش فاطمی بودن. دید دشمن فاطمه جان علی است، بلکه با جانش نگهبان علی است. گفت باید جان حیدر را گرفت، از علی دخت پیامبر را گرفت. کمر بستن فاطمه رو از امیرالمؤمنین بگیرن. ماجراهای متعدد پشت در، داخل منزل، کوچه، مسجد کاری کردن. دیگه دختر رسول خدا خانه نشین شد. این روزهای آخر حیات بی بی دیگه نه فقط نمیتونست از منزل بیرون بره، نمیتونست از این پهلو به اون پهلو بچرخه. دیگه حضرت آب شده بود، ذاب لحمها و نخل جسمها و سارت کل خیال، یه سایه ای از حضرت باقی مانده بود، مثل شمع در محضر امیر المؤمنین آب می شود. یه روز حضرت وارد خانه شد، دید بیبی که نمی توانست از جا برخیزه، برخواسته به امور خانه رسیدگی کرده، عزیزانشو شستشو داده، لباس تمیز و نو برشون کرده. فرمود دختر رسول خدا الحمدلله گویا حالتون بهتر شده. فرمود نه علی جان، دارم دست و پای خودم رو جمع میکنم، آماده رفتنم. پدرم به من فرمود علی جان فردا شب مهمان ما هستی. فرمود علی جان میخوام وصیت کنم، وصایایی دارم، خلوتی باشد، حالا تعبیر از من، این بچه ها نشنون، تحمل ندارن. امیرالمومنین کنار بستر فاطمه نشست، گفتگوهایی بین امیرالمومنین و فاطمه شده. یه جمله به امیرالمومنین عرض کرد، آقا جان از من راضی هستید؟ حالا من نقل به معنا میکنم. فرمود فاطمه جان شما صحتتون از این حرفا منزهه، جلالت شما از این حرفا بیشتره. عرضه داشت، فرمود علی جان میخوام وصیت کنم، اگر معذورید در عمل کردن به وصیت، دیگری رو وصی قرار بدم. فرمود نه دختر رسول خدا، هر چه وصیت کنید عمل میکنم. فرمود پس علی جان غسلنی باللیل، دفنی باللیل، کفنی باللیل، دفنی باللیل، خودت شبانه مرو غسل بده، شبانه مرو در کفن بپوشان، شبانه منو دفن کن، راضی نیستم اغیار و نامحرما و بیگانه ها، اینایی که در به خانه رو آتش زدن، اینایی که من رو تنها گذاشتن در مراسم من شرکت کنن. امیرالمومنین کمر بست به وصیت فاطمش عمل کنه، با همه وجود به وصیت فاطمش عمل کرد. لذا خودش مخفیانه نیمه شب بدن فاطمش رو غسل داد، مخفی از دشمن فاطمش رو در کفن پیچید، مخفی از دشمن بدن فاطمش رو به خاک سپرد. تمام هم و غمش این بود وصیت حضرت زمین نماند. وقتی بدن رو در قبر پنهان کرد، آثار قبر رو از بین برد، قبر رو پنهان کرد، به وصیت عمل شد. فلما نفذ یده من تراب قبرها هاج به الهول، وقتی دستشو از خاک قبر فاطمه تکانید، قصه به امیر المؤمنین هجوم آورد. دیدی علی چه شد؟ دیدی با دست خودت فاطمه تو در خاک پنهان. اینجا بود که هاج به الحزن، دو رکعت نماز خواند، از خدا صبر طلب کرد، با رسول خدا درد دل کرد. اون سخنان معروف که شنیده اید اینجاست، یا رسول الله لقد استرجعت الودیعه و اخذت الرحینه، امانت برگردانده شد. یا رسول الله به من فرموده بودی صبر کن، من تا اینجا صبر کردم، اگر میخوای ببینی خوب به دستور شما عمل شده یا نه یه نگاه به بدن فاطمت بینداز. این امانتی بود که تو تحویل من دادی، به من فرمودی صبر کن، صبر کردم. ببین جز سایه و خیالی از فاطمه باقی نمانده. یا رسول الله باز هم اینا کافی نیست، از فاطمه سوال کن تا با شما بگه با او چه کردم. یا رسول الله من تا اینجا صبر کردم، ولی دیگه قلن صفیت که صبری و رقنها تجلدی، دیگه با فراق فاطمه چه کنم. دیدن خم شد صورت رو قبر فاطمش گذاشت، فاطمه جان نفسی علا زفراتها محبوستون، یا لیتها خرجت مع الزفراتی، لا خیر فی الحیات بعدک انما ابکی مخافت انت طول حیاتی. صلی الله علیک یا بقی.